أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
سلام و خوش آمد عرض می کنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در جلسه آخر دوره حکمرانی سلامت. خیلی ممنونم که در جلسات حضور فعال داشتید و بازخوردهای خوبی هم ارائه دادید. در آخرین جلسه در خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر بهلولی هستیم و از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر اسلاید هاشون رو شیر خواهند کرد و انشالله جلسه در اختیار ایشون قرار خواهد گرفت. بله استاد، سلام عرض ادب استاد، صدای شما هستش استاد.
خب این دومی رو باید ببندم چون این میفته به هم. واتساپتون روشن فکر کنم باید اونو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صدا مو داری؟
بله استاد، صدای شما واضح هست.
بنده هم برای این فرصتی که در اختیار من گذاشتید از تو ممنونم و به همه عزیزانی که حضور دارن خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم که این چند روز به حال بحثای خوبی رو شنیده باشن و بنده هم در خدمتتون هستم. این چند صدا مشغل میاد آقای عباس، اینو باید ببندیم.
استاد اگه اکانت دوم غیر فعال بشه
انجام شد. خب من سعی میکنم اسلاید ها که شیر بشه که دوستان ببینن، ولی اگه نشه دیگه مجبورم که همین صحبت بکنم دیگه. فعلان که مثل این که نشد. خب دوستانی که حاضرن، جز اون دوستانی که با من تو وزارتخونه کار میکنن یا به حال بیشتر توی بحثان بودن، دوستانی دیگری یه چند نفر صحبت بکنن و بفرماین که موضوع بحثی که میخوام ارائه بکنم اونها قبل از این که بحث رو بشنون چه برداشتی از این موضوع دارن، یعنی از نگاه اونا این بحثی که ما میگیم ادغام راهبردهای عمودی یا استراتژی های عمودی به افقی در نظام سلامت، از این موضوع چه برداشتی دارن. من یکی دو نفر بشنوم و بعد وارد بحث بشم. آیا با شما لطف کنی خودتون هماهنگ بفرمایید، این دوستانی هستن که بخوان اظهار نظر بکنن.
دوستان گرامی اگر ممکنه همسایت بفرمایید دستتون رو بالا بگیرید، من دستش رو ایجاد خواهم کرد. دوستان مشارکت بفرمایید.
نظر اینی؟
به صورت نوشتاری هم بنویسید من برای دوست
خواهم. خب این اینتگریشن یا این مرجینگ بین استراتژی های عمودی و افقی شما چه ورزشی ازش دارید؟ یعنی چگونه می فهمید این موضوع؟
آقای صرافی ها نوشتن مشارکت دولت و مردم.
مشارکت دولت و مردم یعنی چی؟ یعنی کدوم استراتژی عمودیه، کدوم استراتژی افقیه؟
آقای صرافی ها بنویسید من خواهم خوند. دوستان گرامی لطفا مشارکت بفرمایید. دکتر اعرابی نوشتن در ادارات و سازمان ها مشارکت فعال مدیران و کارمندان.
خب
آه. آقای دکتر نگهبان نوشتن ادغام کلیت و ارائه خدمات و منابع مالی افقی میشه.
خب عمودی چی میشون موقعم؟
عمود آقای سرافیان نوشتن عمودی از طریق حاکمیت افقی سایر زینفعان اتفاق میفته.
خب دیگه
خانم زمان نجات نوشتن استراتژی عمودی یعنی با سازمان های بالا دستی یا پایین دستی استراتژی هامون رو ادغام کنیم.
چی ادغام کنه؟ استراتژی هامون رو ادغام کنه یعنی چی ادغام کنه؟ خب
آقای صرافی ها میخوان صحبت کنن.
صحبت کنم واسه کنی صحبت کنم.
آقای صرافی ها دسترسی شما باز هست بفرمید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر من واقعا خب هیچ اطلاعی ندارم. صرفا جهت مشارکت من نظر خودم رو گفتم. گفتم که سیاست های عمودی از طرف سازمان های دولتی که حالا حاکمیتی هستن و مثل وزارت بهداشت و سایر ارگان ها، افقی از طریق نهادهای NGO مردم نهادها، این دو من برداشتم این بود. وگرنه من چیزی صرفا برداشت من هستش، اطلاع علمی ندارم.
بسیار خوب آقای عباسی، اسلاید رو شما شیر بکنید براتون فرستادم که بتونم ببینم، چون یه مقدار بحث اگه اسلاید نباشه سخت میشه، چون باید ببینن دونه بدون حرکت کنیم روی اسلاید.
پس مستاد من
شما شیر بکنم
لحظه روی بازه بازه. آقای سبایی نوشتن مشارکت پذیری چون باعث کنش جمعی میشه به واقع تمامی حالت های عمودی افقی رو در بر میگیره.
چی؟ مشارکت چی؟
مشارکت پذیری چون باعث کنش جمعی میشود به واقع تمامی حالت های عمودی و افقی رو در بر میگیره.
خیلی خوب.
بسام دوستان من چند دقیقه که بیشت تا باستاف هم در واقع بالا پیاز اطلاعات تاپ خوب بشه. آقای عبدالپور نوشتن آقای دکتر استراتژی عمودی یعنی چشمانداز ها از بالا دست به پایین دست سازمان ابلاغ بشه و افقی استراتژی ها در سطح افقی در سطح کارمندان میانی سازمان در واقع انجام بشه.
خیلی خوب. خب اجازه بده من شروع بکنم. من چهار نوع ادغام امروز به شما توضیح خواهم داد که اصلا ادغام یا اینتیگریشن یا مرجین چی هست و این چهار نوعش رو با هم صحبت خواهیم کرد. اونی که میتونه در دوره کووید برای ما مفید باشه چه نوع ادغامی خواهد بود اون رو صحبت خواهیم کرد. برای بحران ها چه نوع از ادغام های استفاده میکنیم و برای دوره های استیجی از چه نوع ادغام های استفاده میکنیم و برای دوره های تغییر از چه نوع ادغام های استفاده میکنیم و اینکه تجربه جهان و دنیا در موضوع چه بوده. خب چون بحث در موضوع حکمرانی است طبیعتاً باید ارتباط بین حکمرانی و این مباحث هم روشن بکنیم. این خلاصه مقاله یه که در حالت الان پیر ریویو هست. خواهش میکنم دوستانی که میخوان به این بس سایت بکنن، من سایتیشنش رو توی اسلاید دوم نوشتم، میتونن اینجا بردارن اگه بخوان مقاله بنویسن یا بحثی بکنن اینها. و اگر که حالا مقاله چاپ شد که مفصل هست، اونجا بالاخره دیگه مسئله حل میشه. اما اول اجازه بدید بریم سراغ حکمرانی. احتمالا شما تو این جلساتی هم که با دوستان دیگه و اساتید دیگه بودید در تو حکمرانی صحبت شده و شما میتونید حداقل حکمرانی رو تعریف بکنید. لذا الان دو نفر از دوستان بیان حکمرانی رو برای من تعریف بکنن تا ببینیم که چه تعریفی دوستان از حکمرانی دارن و ما بعد وارد بحث خودمون بشیم. آیا باشید دو نفر سه نفر بیان در تو حکمرانی لطف کنن نظرشون رو بفرمایند؟
بله استاد، دوستان اگر دستشون رو بالا بگیرن دستشون باز خواهد شد. آقای دکتر اگه ممکنه شما از حالت استریسه خارج کنید که من بتونم بارگذاری کنم. دوستان لطفا مشارکت بفرمایید.
چون من میخوام یه بحث به قول دیالوگ با هم دیگه داشته باشیم، فقط سخنرانی نباشه. ببینم نظرتون چیه، بعد با هم دیگه این بحث رو توسعه بدیم، پیش بریم با هم دیگه. غلط و درست نداره که، هر بالاخره شما یه نظری دارید نظر کنه بفرمایید، منم نظرمو میگم. هیچ چیزی نه غلطی نه درسته. بالاخره
آقای ردایی بفرمایید. آقای ردایی دستتون باز هست. آقای دکتر اگه ممکنه از اسکرین شیر شما خارج بشید که من بتونم فایل ها رو
میتونم مناسبم بالا بیارم.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، خسته نباشید.
مهم بخیر. بفرمایید.
زنده باشید. عرض خدمت حکمرانی میده. میتونید بگید که شبکه‌ای از تعاملات میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی که دولت در هسته مرکزی این تعاملات قرار داره و قرار است که بخش خصوصی و جامعه مدنی فرض فرمایید که به مانند دو بال هواپیما قراره که این بدنه دولت رو به اصطلاح سالم و مقصد برسه. این میشه گفت که یک تعریف از حکمرانی. یا بانک جهانی خاطرم است که حکمرانی رو اعمال اقتدار میدونه، اعمال اقتدار داره در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، اینکه ما بتونیم منابع اقتصادی و اجتماعیمون رو به صورت اثر بخش و کارا به کار بگیریم. این هم یک نوع تعریف از حکمرانی.
تعریف خوبی مزه. خوبه. اقتدار ما میتونیم بفرمایید اقتدار یعنی چی؟
اقتدار منظور اقتدار حاکمیت دیگه، یعنی ما بتونیم منابعی که در اختیارمون هست حالا تحت یک اقتدار صحیح و مناسبی اینو به کار گیری کنیم. نمیدونم حالا درستان منظور رو برسونم یا نه.
خب آقای عباسی، من متاسفانه الان مشکل دارم با این برنامه، نمیتونم، یعنی اصلا برنامه باز نمیشه جلوی من که من بتونم.
استاد شما اگر حالت اسکرین خارج بشید من بارگذاری خواهم کرد.
ببینم اینجا نیست. آها خب
استاد اسلاک ها چیر هستش؟ آی دکتر بهلولی، آی دکتر، مثل اینکه از صفحه خارج شدن از کلاس. دوستان عذرخواهم، آقای دکتر بهروزی از کلاس خارج شدن و دسترسیشون قطع هستش. تماس هم که میگیرم گوشیشون خاموش شده. به محض اینکه متصل بشن جلسه مجددا برقرار خواهد شد. جناب آقای بیانی بفرمایید. آقای صرافی ها بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. تا حالا آقای دکتر فکر کنم حالا باتری موبایلش میکرد تا شارژ بشه چارژ شده باشه. من هیچ قبل از اینکه دوره برگزار بشه هیچ اطلاعاتی راجع به حکمرانی راجع به مفهوم حکمرانی نداشتم، ولی طی این چند جلسه چیزی که تا دیروز من برداشت کردم صدای من میادش.
بله آقای دکتر، ما صدای شما رو میشنویم.
بله، چیزی که میگم من واقعا هیچ اطلاعی نداشتم تو من دانشجو پی اچ دی هم هستم، ولی خب این واژه رو نشنیده بودم تا حالا. دانشجو پی اچ دی مدیریت هستم. چیزی که هم برداشت کردم توی این در توی این هفته از و اساتید محترمی که تا الان من صحبتشون گوش دادم، مفهوم حکمرانی چیزی که من برداشت کردم اینه که بسیج تمام بازیگران پنهان و آشکار، همونطور که حالا تو جلسات قبل اساتید مثلا مثال می‌زدن، حتی مثلا برای اینکه ما مجبور بشیم سیاست عدم استعمال دخانیات رو تو جامعه اجرا بکنیم، مجبور میشیم بعضی موقع به شرکت های تولید کننده سیگار بعضی موقع سکه های امتیاز بدیم. من مفهوم حکمرانی درست رو اینجوری برداشت کردم. حالا باز من تا حالا این نظر من بود، گفتم حالا تا جلسه آقای دکتر بحث بشن من فیدبکی که تو این مدت دریافت کردم و خدمت برگزار کنندگان جلسه بیان بکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار عالی. و همونجوری که دقیقا متوجه شدید حکمرانی با همون مفهوم کاربرد داره و هدفش استفاده از همه منابع برای برآورده کردن اهداف سیستمه. من آی دکتر راستش گوشیشون خاموش شده و جوابی هم ندادن، یعنی کلا قطع شدن گویا. من تلاش میکنم با ایشون ارتباط برقرار کنم، لطفا دوستان منتظر بمانند. خواهی میکنم دوستان، یک کمی هم قطع ارتباطمون طول کشید، ولی آقای دکتر هنوز گوشیشون روشن نشده یا مشکلی پیش اومده و ارتباطشون قطع شده. اگر دوستان نظری دارن میشن دسترسی بدم و صحبت بفرمایم. بفرمایید
آقای بیانی. عرض سلام و ادب.
سلام، وقت شما بخیر.
به همه دوستان سلام عرض میکنم. بنده در رابطه با مفهوم حکمرانی و حکومت میخواستم یه مقداری صحبت کنم و بعد اون مسائل افقی و عمودی که مطرح شد. حکمرانی که ترجمه اصطلاح گاورننس هست و حکومت هم معمولا با گاورننس در واقع ترجمه گاورننس میگیرن. یه تفاوت بزرگی که در واقع حکمرانی با حکومت داره این هستش که حکمرانی یک پروسس یا فراینده، فرایند حکمراندن و اداره امور هست و در واقع یه فرایند میشه حکمرانی رو در نظر گرفت. بعد در حالتی که در گاورمنت دولت ها اداره امور رو در دست دارن و رابطه دولت ملت استیت نیشن برقراره و به عبارتی میتونیم بگیم جایگاه نهادهای حکومتی به صورت هرمی هست، از رأس حکومت تا به سازمان ها و نهادهای پایین دستش جریان پیدا میکنه و از این منظر میتونیم بگیم یک ارتباط عمودی هست، در حالتی که در حکمرانی ریلیشن ها یا رابطه ها به صورت افقی هست و دولت خودش رو در یک سطح با سایر اینستیتوشن یا نهادها قرار میده و برای تصمیم گیری خودش رو نیازمند مذاکره، مشارکت و همچنین تفاهم همه ذینفعا داره. یعنی سه تا واژه مذاکره، مشارکت و تفاهم به خوبی خودش را تو این دیدگاه نشون میده. پس یه نگاه دیگه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم در بحث حکومت، مسئله حضور مردم در همون بحث مشارکت در واقع بیشتر معنی پیدا میکنه، در حالتی که در بحث حکمرانی مسئله حضور مردم یا نهادهای مردم بحث شراکت هست. البته این در معنی تکمیل هست و نه در مقابل واژه مشارکت. و از نگاه گاورمنت اداره امور توسط یک نهاد انجام میشه، ولی در گاورننس قدرت توی سه بازیگر اصلی در واقع جریان داره. یک در واقع بازیگر اصلی دولت هست که گاهی از حکومت هم به اون یاد میشه، بحث بعدی رو بخش خصوصی بر عهده میگیره و بحث سوم رو هم جامعه مدنی که در واقع همون بحث‌های اقتصاد و بحث‌های مردم نهاد و اینها هستش. و من در واقع تو این موضوعات در واقع تعریف حکمرانی و حکومت رو دیدم و افقی و عمودی رو هم به این شکل در واقع برای دوستان تعریف کردم. اگر اطلاعی کلام دادم از همه دوستان عذرخواهی می‌کنم. ببخشید صدای بنده رو داریم. ممنونم. بزرگواری رای شعبی. من عرضی ندارم آقای عباسی، ببخشید مصدق اوقات دوستان هم شدم.
بفرمایید دوستان، صدای شما هست.
دوستان ببخشید امروز من عجله داشتم باید این مراسم شرکت بکنم، بعد به همین خاطر خواهش کردم چه انجام بشه نم که خب فعلا متاسفانه شما معطل شدید به نتیجه هم نرسیدید. خب آیه عباسی سایدان بذارید پا به کنتراتی شده میکنم با ساعتی
بله استاد، من اطلاعاتی شیر کردم، فقط استاد چون من نیاز هستش که به دوستان دسترسی بدم یا پیام های دوستان رو در واقع بخونم، نمیتونم کامل ساعت همو در واقع
ببینیم. اطلاعات توی دیزاری شده که هر کدوم اون محرقه هایی که من کلیک میکنم میره توی یه اسلایدی دوره برمیگردم به اسلایدی.
آه درسته،
الان این پاورپوینت من دستوری بهش دارم که سایت رو تغییر بدم یا نه.
بسید اگه ممکن تست بفرمایید. من پس استاد تغییر میدم، شما هر زمان که بفرمایید من سایت رو تغییر کنم.
خب عقاید بنده رو تا کجا شنید؟ من داشتم صحبت میکردم رد شده بود.
استاد دوستان در حال در واقع تعریف مفهوم حکمرانی بودند که ارتباط ما قطع شد.
حکمرانی که تعریف کردید نه؟ تا کجا شنیدید؟
دوستان در حال فرمایش بودن استاد، ارتباط شما بلافاصله قطع شد از ابتدا.
یعنی من حکمرانی تعریف کردم نشنیدم؟
استاد نه خیلی، نه استاد.
خیلی خوب، مجدد عرض میکنم. دوستان میشنون الان؟
صدای شما هست دوستان، دوستان واسانش بله.
خیلی خوب، از داشتم عرض میکردم که حکمرانی و حکمرانی با هم چه تفاوتی دارن. خب مفصل صحبت کردم، یا نشنیدید و سریع میدیدم تو اسلاید هست. اون چیزی که من تعریف میکنم، گاورمنت رو تعریف میکنم، با حکمرانی به قول ترجمه میکنم. ولی با توجه به اینکه حکمرانی بیشتر مصطلحه، خب از کلمه حکمرانی استفاده میکنم، ولی تفاوتش اینه که در حکم قوایی این محوری که اینجا گذاشتم در تعریف پاور و قدرت پنج تا قسمت داره. در دسته راست شما فورس رو میبینید، بعد کوئرژن هست، بعد اتوریتی هست، بعد پارتیشن هست و بعد پارتنرشیپ هست. ما هر چقدر به طرف حکم قوایی بریم به طرف پارتنرشیپ میریم و بعد پارتیشن میریم و بعد در نهایت اتوریتی میریم. هر چقدر به طرف حکمرانی بریم، یعنی رولینگ سیستم بریم، بعد به طرف کوئرژن و فورس حرکت میکنیم. اینا تفاوتی بین حکمرانی و حکمروایی هست. اما از تعاریفی که در حکمرانی گفته میشه، وقتی من اینا رو خلاصه میکنم، یعنی اینا رو به قول تفسیر میکنم، از توش این چند کلمه در میاد. خب حکمرانی یعنی گاورننس معمولا اینجوری تعریف میشه که گاورننس فرآیند انتخاب، نظارت و جایگزینی دولت‌ها و ظرفیت دولت‌ها برای مدیریت کارآمد منابع، تدوین و اجرای سیاست‌های صحیح یا در بر می‌گیرد. همچنین شامل احترام شهروندان به قوانین، نهادها و سنت‌هایی است که بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین آنها حاکم است. این چه مهمه؟ اینو وقتی بخوایم به قول تفسیر بکنیم، این نکته از توش در میاد. یک، فرآیند انتخاب، نظارت و جایگزین دولت‌ها یعنی حقی است که مردم برای تعیین سرنوشت دارند. پس از اینجا به رعایت یا حق میرسیم. وقتی که میگیم ظرفیت دولت‌ها یا کپاسیتی دولت‌ها، منظور استیج برای مدیریت کارآمد منابع هست، اینجا به کفایت دولت میرسیم یا به کپاسیتی دولت میرسیم یا کپیبلیتی دولت میرسیم. یعنی باید استیج کپیبل و باشه و کپاسیتی کافی داشته باشه. وقتی میگیم تدوین و اجرای سیاست‌های صحیح، یعنی تکلیف دولته و دولت موظف است و مکلف است که هم در تدوین سیاست‌های درست و صحیح بکنه و هم اونا رو به صورت صحیح اجرا بکنه. و مرحله چهارم احترام شهروندان به نهادها، به نهادها، به سنت‌ها و به آداب و رسوم، اینها هم تکلیف متقابل مردمه. نحوه ترکیب اینها با هم دیگه نوع حکمرانی یا حکمروایی رو شکل میده. در نهایت اینا کنار هم دیگه بذاریم، میگیم حکمروایی آمیزه چهار عنصر مهمه: حق، تکلیف، کفایت و اقتدار. در واقع اقتدار هم که خب اقتدار بیشتر به اتوریتی گفته میشه که با فورس و با کوئرژن یا اجبار متفاوته و به همین دلیل کلمه اقتدار استفاده میشه. منتها در حکم روایی های پیشرفته تر ما میرسیم به پارتیسیپیشن و بالاتر از اون میرسیم به پارتنرشیپ. چون پارتیسیپیشن یا مشارکت کردن بدون سهم داشتن در سود و ضرر هست، در نتیجه هست. اما وقتی که پارتنرشیپ باشه، وقتی سوسایتی پارتنرشیپ داشته باشه، اون موقع در نتیجه هم صحیح هست. لذا در حال دقتی که میکنه و تعهدی که نسبت به سرنوشت خودش و جامعه استیت پیدا میکنه یه قدم بالاتر از فقط پارتیسیپیشن خالیه. خب میریم بعدی در اوتا با بحث این که حالا حکمرانی توسعه یافته یک سطحی نیست و سطوح مختلفی داره و هر سطح مختلف اون نیازمند به هر حال ابزارها، توزیع‌های متعدد و مختلفی که باید اونجا به هر حال به کار گرفته بشه و اندازه‌گیری بشه. لذا ما چه سطح رو فعلا میگیم؟ سطح کلان، سطح متوسط و سطح فوق، و با توجه به ضیق وقت ازش میگذریم. میرسیم به ادغام. در حالت ادغام ما چهار نوع معمولا ادغام رو میتونیم به هر حال توی سیستم های حکومتی و حکمرانی، چه حکمرانی ملی چه حکمرانی جهانی ببینیم. یکی از این ادغام هم که دوستان در اتوبایش بیشتر صحبت کردن، ادغام در بسته خدماته. این خیلی معروفه. توی مثلا شبکه بهداشت درمانی کشور 30 ساله روی این موضوع صحبت میشه که مثلا بعد خدمات یک نوع خاصی از خدمات مثلا بهداشت روانی باید در شبکه، یعنی بسته کلی خدمات شبکه بهداشت درمانی کشور میباید ادغام بشود یا نشود، و همینطور به هر حال بسته های خدمات مختلف. بسیاری از ادارات که بسته های خدمات خودشونو دارن، اینا بسته هاشون رو میارن که میگن شبکه باید ادغام بشه، یا حالا بعضی ادغام میشه ادغام نمیشه. ولی نوعاً دو تا معیار هست در این تشخیص که باید ادغام بشه یا نشه. معیار اول سنخیت این خدمت با خدماتی در شبکه انجام میشه در واسه سلامت مردم، و معیار دوم زمانسنجی و کارسنجی. که حالا دوستانی که بالاخره با زمانسنجی کارسنجی آشنا هستن، همین اشاره کافی خواهد بود. چون بالاخره نیروهای بهداشتی و شبکه بهداشت درمانی یک ظرفیتی برای ادامه خدمات داره و اون ظرفیت هم زمانسنجی و کارسنجی شده براشون گذاشته شده با سنخیتی که به حال با داخل بسته هست. حالا بسته جدید خدمت جدید که به رفیق ارائه میشه این باید هم از داز سنخیت سنجیده بشه و هم از داز به قول کارسنجی و زمانسنجی. اما این فهم بسیار بسیار ابتدایی در نهایت از بحث اینتگریشن یا بحث مرجینگ هست و معمولا این به کلمه اینتگریشن استفاده میکنم یا ترجمه استفاده میکنم. اما قسمت دوم ادغام خدمات در مسیر عمودی است، یعنی اونجا که ما بهش میگیم ورتیکالیزم و ضمناً ادغام در فلسفه افقی و فلسفه عمودی، یعنی یه وقتی در ادغام در خود مسیر عمودی هست، یه وقتی ادغام در خود مسیر خدمات افقی هست، حالا توضیح هم داد، یه وقت ادغام یه سطح بالاتر و در فلسفه خدمات افقی و فلسفه خدمات عمودی ادغام ابتدا صورت میگیره که بتونه وقتی به مرحله اپلیکیشن میرسه و اپلای میرسه اونجا جواب بده و کورانه این اتفاق نیفته. مرحله چهارم بحث ادغام به معنای هماهنگی بین بخشی و ادغام عمودی به معنای هماهنگی بین سطحی. این آخریه شما خیلی توی الان به حال بحث‌های بانک جهانی اینو می‌بینید که توی خصوصا بعد از بحث کووید این بحث یه مقدار جدی‌تر شده. ولی خود بحث ادغام چیست؟ بحث عمودی چیست؟ بحث افقی چیست؟ ما در این چیزو بفهمیم یه نگاهی به 100 سال در نهایت سابقه پی‌اچ‌دی در دنیا باید داشته باشیم که از اسلاید بعدی ما شروع می‌کنیم. ولی این اسلاید در این چیز قابل فهم باشه، آقای عباسی باید الان اسلاید دیده میشه؟
بله.
پی‌اچ‌دی تجویز کردن رو برده می‌بینید شما؟ خب این الان شما میتونید چون این اسلاید شماره گذاری شده تون بدونه باید پیش بریم، شما میتونید فقط اون به قول عنصر اول رو که در واقع داستان هست باز بکنید. نه شما اگه همین یعنی اسلاید اگه شما اسلاید شو بذاریم اتفاق نمیفته. شما
استاد هم امکان گذاشتن به صورت اسلاید شو وجود نداره، همون مشکلی که شما دارید و اینجا هم ایجاد شده و من وقتی حالت اسلاید شو میزنم تصاویر حرکت نخواهد کرد، نمی کنه.
خب این خیلی سخت می کنه باشه. شما اینجوری تنظیم کرده بودم که دونه دونه توضیح بدیم داریم جلو که این معنی مفهوم بشه چه بشه.
استاد اگه ممکن بود در واقع آپلود می شد فکر مشکل حل می شد.
خب من که دارم اسلاید رو حتما چون می کنم
آپلود کنم استاد؟
آپلود کنید دیگه
باش.
همینجا. خب همینجا الان خب الان اینو شما بذارید توی اسلاید شو که قدم به قدم پیش برن. آیا عباسی همین اسلاید رو نگه دار، اینو باید شما بذارید اسلاید شو.
خب گویا به صفحات نمیره اونهایی که شما در واقع قرار دادید، به اسلاید بعدی حرکت کن استاد.
خیلی خوب باشی دیگه چاره نیست. خیلی خوب. خب ما برمیگردیم به یه چیزی حدود 100 سال قبل، در سال 1919 مجلس لرده ها در انگلستان یک پروژه رو تعریف میکنه و در یکی از این لرده های که عضو مجلس لرده هاست به نام داوسون میخواد که این پروژه رو انجام بده و به حال یک طراحی نظام سلامتی در انگلستان پیشنهاد کنه. این مطالعه سال 1919 توسط داوسون انجام میشه و نتیجه و ریزالت اون در سال 1920 منتشر میشه. این اولین باری که دنیا با کلمه به عنوان به نام PHC آشنا میشه. مطابق PHC Primary Health Center است. یعنی به جای اینکه ما بگیم Primary Health Care، Primary PHC که داوسون پیشنهاد میکنه یا تو این گزارشش میاد که گزارش بسیار مهمیه، این به نام یعنی به عنوان Primary Health Center یا PHC است. ما اولین بار اینجا هست که ما با کلمه PHC مواجه میشیم. اما این طراحی که من طراحیش رو به اسلایدهای بعدی گذاشتم ولی متاسفانه الان یعنی اینو اگه کلیک میکردیم میرفت روی اون طراحی که داوسون انجام داده بود توی اسلایدهای بعدی هست، مگر اینکه آقای عباسی زحمت که بکشه اون اسلاید رو الان بیاره که شما ببینید یا به من دسترسی بده که انجام بدم. آقای عباسی میشنوید؟
بله استاد.
استاد این جلوتر باید این کار بکنیم یه چاره میتونم دوستان باید ببینم. ببین الان اینجا وقت کلیک میکرده میرفت خودش، حالا که نمیشه شما همینجا نگه کن. این طراحی داوسونه. شما اگه ببینید در اولین بار ایشون اومده کاملا یک شبکه ارائه خدمات پیشگیری و بهداشتی طراحی کرده. شما اینه وقتی که 100 سال قبل طراحی شده وقتی نگاه میکنید و مقایسه میکنه با همین شبکه که در کشور ما الان پیاده شده، واقعا حیرت انگیز شباهت ها که تقریبا همونه. مرکز بهداشت درمانی اولین اون به قول اون چیزی که ما میگیم خانه های بهداشت یا اون به قول هلت پست هایی که اون طراحی کرده، بعد مرکز بهداشت درمانی شهری و که ما داریم اونجا طراحی شده و همینطور مرکز شهرستان و الاخر و به اضافه بیمارستان منطقه و بیمارستان اون به حال ریجنی که اون طراحی شده و هر محله یا هر منطقه. یعنی شما اینو میبینید، میبینید دقیقا همین چیزیه که ما الان داریم پیاده میکنم. خیلی خیلی شبیه 100 سال قبله. خب این بعد میگردیم، ولی با این که این طراحی میشه و ارائه میشه تا سال 1948 تقریبا این اتفاق نمیفته. یعنی طراحی سال 1920 ولی تا 28 سال بعد چون این اتفاقی نیفتاده، یعنی همون سیستم های قبلی و سنتی که در انگلستان بوده همون ها ادامه پیدا میکنه، ما سال 1940 یعنی 1939 وارد جنگ جهانی دوم میشه دنیا که اونجا من گذاشتم اگه ببینید عکس و ودوار تو اونجا گذاشته شده. توی جنگ جهانی دوم که سال 1939 تا 1945 در سال 1942 وسط جنگ دوباره دولت این بار از یک نفر دیگه که بیبریکت لورد بیبریکت میخواد که یه مطالعه رو در رابطه با ارائه خدمات اجتماعی خصوصا با رویکرد برای بعد از جنگ این انجام بده. این مطالعه سال 1942 یعنی 1940 کلید میخوره تقریبا با آغاز جنگ. سال 1942 گزارشش ارائه میشه. این گزارش مبنای ایجاد سیستم به قول مکتب رد در اروپاس که انگلستان و بعد هم مطالعه که در دوره بیسمارک در آلمان انجام میشه، ولی این مبنای به هر حال یک سوشل پالیسی میشه که بسیار مهمتر از خود بحث هسته، چون نکته هایی میگه که الان باید بیم روی اسلاید بیدرید اونجا ببینید و دوره برگردید. خب میبینید سال 1342 بعدی 1342 حالا اینو بذارید بگم چون این قبل از اونه 1342 و تا 1945 جنگ تو دادن ادامه داره، بعد 45 هم 10 سال اروپا گرفتار خرابی های جنگه و اون اروپای بعد از جنگ چند اتفاق میفته. یکی اینه که مسابقه رادیکالیسم شدیدی تو اروپا اتفاق میفته، خصوصا بین روسیه، بین شوروی و بین به هر حال اون بلوچ شرق که از آلمان، نصف آلمان و بقیه کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی. این بحث رادیکالیسم به شدت جریان داره، بحث اتحادیه‌های کارگری در اروپای غربی. خب اینا اروپای غربی نگران میکنه، با دستاوردهای اروپای شرقی پیدا میکنه که الان توی آلمان توضیح هم داد و بعد ناچار اینها هم میرن به سمت طراحی نوعی از سوشیال لیبرالیزم سرویسز و نوعی خدمات سوسیالیستی و سوشل مثل طراحی انچست و توضیح هم داد و تلاش برای یه سرویس‌های اجتماعی بهتر در اروپای غربی نسبت به شوروی اروپای شرقی توضیح دادم و نیاز شدیدی که بعد از جنگ وجود داره. این تقریبا یه شرایطیه که مشابه شرایط سال 1357 انقلاب ایرانه و نگاه جامع به نیازهای اجتماعی انسان از مطالعه بیوریج آغاز میشه. حالا بعدی رو لطف کنید به مطالعه بیوریج. خب ببینید بیوریج مطالعه که انجام میده تو خیلی اهمیت داره. این توی مطالعهش به 5 تا عامل ضد توسعه میرسه و به اینا میگه 5 عامل شیطانی، 5 giant evil. این 5 عامل شیطانی اولش احتیاج فقره، دومی بیماریه، سومی غفلت و ایگنورنسه، چهارمی فلاکت و کثافتیه که ببخشید الان این کلمه به خاطر که چه گروه‌های گرفته بعد از جنگ خانه‌ها ویران شده، بعد موجودات جونده و بیماریزا به شدت در شهرها موش‌ها پخشن، سگ‌های ویلگرد و خلاصه بسیار فلاکت و کثافت هست شهرها، تیغه شهرها و بیکاری و ایدونس و تنبلی چطور کاری وجود نداره و خلاصه تو این شرایط مطالعه انجام میشه. اما یه نکته مهمی که مطالعه به ما میگه و اون توصیه که میکنه، میگه اینا رو جدا جدا نمیشه درمان کرد، این 5 تا باید با هم درمان بشه و از اینجا اون به قول نطفه سوشل پالیسی بسته میشه. یعنی از یعنی اول بحث رفاهه، بحث رفاه اجتماعی، این سیستم رفاه اجتماعی در اروپا آغاز میشه، بحث بنفیت و بحث به حال خدمات اجتماعی، بحث اشتغال، بحث تکس، همه اینا مستند از این مطالعه در میاد که و این 5 تا میگه با هم باید و این 5 تا با هم انجام میشه. اگر که 2-3 سال هر کدومش طول میکشیدن که دیزاین بشه چی خواهیم دید. برگردم آقای عباسی به اون اسلاید اصلی ما، اینجا. خب پس ما جنگ گفتیم، بعدش رسیدیم به بیوری که 1942 گزارش میده و شما ببینید WHO سال 1948 که تشکیل میشه و NHS هم همون سال از روی تشکیل میشه. NHS اولین به واقع اناسمنت 1944 هست ولی 4 سال طول میکشه، یعنی 1444 اعلام میشه که NHS تشکیل خواهد شد، یعنی سر به قول سیستم طب ملی، و بعد 1948 به قول این آغاز به کار میکنه و تشکیل میشه. ولی اینجا چند اتفاق میفته. یکی اینه که هنوز WHO که تشکیل نشده یه اداره کل به قول هلس ما داریم که توی سازمان ملل هست و از اونجا به عنوان یه دایرکتوری سازمان ملل مسائل هلس در دنیا مدیریت میشه. اون موقع ما به شدت با مالاریا در دنیا به قول درگیریم و مالاریا جزو درگیری های اصلی این دپارتمان هلس در یو این هست. و خب ببینید برنامه هایی که اینجا هست، حالا به بحثی که ادغام میرسیم از اینجا متوجه میشیم، برنامه هایی که اون موقع هست، این برنامه ها نوعاً ایرادیکیشن هستن، نوعاً برنامه های مداخلات عمودی برای ریشه‌کنی بیماری ها هستن. خب این اسلوب اسلوب امریکایی هست، هنوز الان هم اسلوب امریکایی هست و توی امریکا هم متولی چنین به قول قصه‌ای توی سالهای تا همین الان هم بنیاد راکفلر هست و حتی بعدم که خیریه مثلا مایکروسافت و بیل گیتس و اینا تشکیل شد، اونا هم مطابق همون برنامه 543 اون 5 به قول دارو برای سه بیماری که سازمان بهداشت جهانی در نهایت با بیل گیتس انجام میداد، باز ایرادیکیشنه، باز ریشه کنی بیماری، باز مداخلات عمودی هست. خب این مداخلات عمودی در بیشتر در انجام میده ولی به یک جنبندی میرسه، میگه که این نتیجه نداره، یعنی این بالاخره موجب ارائه یک نظام سلامت عمومی در خصوصا جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته نمیشه. این بحثا به شدت در WHO داره نوز میگیره، همون به نتیجه نرسیده، همون به ضعیفه. تا در WHO این آقای پروفسور مالر میاد دیجی میشه، میاد به حال عنوان مدیر کل اونجا انتخاب میشه. این آدم آدم عجیبیه واقعا، من توفیقی داشتم رفتم ژنو توی سالهای آخر عمرش دیدمش. توی دوره که ایشون بوده در همون دوره به حال پی اچ دی در دنیا شکل میگیره، سفرهای زیادی برای کشورهای مختلف داشته، پروژه های مختلفی رو در کشورها حمایت کرده، از جمله پروژه های ایران خواهیم رسید قبل از انقلاب و سفری که به ایران داره که باز توضیح خواهم داد. و ایشون در نهایت معتقد به اینه که باید رفت سراغ برنامه های افقی و مداخلات افقی. خب همون زمان دو محقق توی آفریقای جنوبی کاری آغاز کردن و اینا اول توی آفریقای جنوبی هستن، البته توی آفریقای جنوبی آقای کلارک و بعد از اونجا میره به اسرائیل. یه برنامه‌ای داره که این برنامه خیلی عجیبه، خیلی شبیه برنامه‌ایه که بعدها در ایران هم شکل میگه به نام کامیتو اورینتد. اصلا کامیتو اورینتد از اینجا آغاز میشه، از آفریقای جنوبی آغاز میشه. یه پزشکیه که اساس سیستم بهداشت درمان آفریقای جنوبی بهش اقامه میده، یعنی وزارت بهداشت درمان قبولش نداره، لذا مهاجرت میکنه میره. ولی این اولین کامیتو اورینتد پرایمری کیر ایجاد میکنه، این اولین پوسته های پرایمری که نگاه جامعه نگران دارن ایجاد میکنه. دوستانی که آشنا هستن میدونن سالهای بعد در ایران یه برنامه آغاز شد به نام کامینگ تو اورینتد مدیکال ادویکیشن که من وقتی این دوتا رو هم مقایسه میکردم بسیار بسیار شباهت های بین این دوتا یافتم. اما به هر حال اولین نگاه اجتماعی کردن از اینجا آغاز میشه. خب همونجا در سال 1930 مباحثی توی چین آغاز شده. اینم جالبه بدونید که ماو در راستای اون انقلاب به هر حال ماویستی که انجام یعنی انقلاب کمونیستی که اونجا انجام شده و بعد رسیده به انقلاب فرهنگی و بعد حالا توی بحث دو تا گرفتار شده، یکی در واقع برنامه 5 ساله سوم ماو هست که موجب قحطی فراوان و مردمی رو بسیار شده، قسمت زیادی از جنازه ها تو شهرها پخشن، توی روستاها و اون کمونها پخشن و بحث نظام سلامت به شدت دچار بحران هست. ما او یه درگیری هم با چیز داره، یه درگیری هم با وزارت بهداشت مقال عمومی زمان چین داره. یعنی وزارت بهداشت دست به تعدادی از پزشکان مسلط هم که از رژیم گذشته از ما هم باقی موندن، قسمتی اونا تسلط دارن با ما هم کار نمی کنن، با این نظام به حال جدید کمونیستی هم خیلی همراه نیستن. ما اون دو تا کار میکنه، یکی اینا رو میخواد از کار بندازه و دومی که محاسبه میکنه ببینه که اصلا اینا نه امکان تایه به قول آموزش پزشک اندازه جمعیت چین رو دارن که در کوتاه مدت هم دقیقا بتونه این مشکل رو یه جوری حل بکنه. در نهایت میرسه به بحث پزشکان پابرهنه چینی، اون به قول بیرفوت چاینا داکتر. اینا در طی چند سال حدود 1.5 میلیون نفر دکتر پابرهنه تربیت میکنه و اینا کشاورزانی هستند که در شیلات کار میکنن و مثلا حالا سعی میکنن اونی که آموزش پذیر تره، جوان تره، فعال تره اینا انتخاب بکنن، آموزش کوتاه مدتی بهش میدن. یکی از آموزشایی هم که میدن همین که به چینی خودشونه و قسمتی هم داروهای اولیه ابتدایی و به قول سمیولوژی ابتدایی برای تشخیص مثلا بیماری ها و اینها. یعنی این اولین بار این بحث اکسسوری هلث ورکر ها از چین آغاز میشه و بسیار موفق میشه، بسیار موفق میشه و این آبگول آوازی این به تمام کشورهای مختلف میرسه، حتی خود امریکا هم تحت تاثیر قرار میگیره. چلا از هم که توی بحثای بعدی که اون اتفاق میفته، ولی توی به هر حال بعد از اون شوروی ها از اون به قول اینو ارتباط میکنن، این سیستم رو فعالیت میگیرن و شروع میکنن به تشکیل شبکه های بهداشت درمان با نیروهایی که به هر حال با همین کادر اکسسوری هلت ورکر ها و اینها که غیر پزشک برای پست های به هر حال هلتشون که اونجا البته موفقیت های زیادی خود روسیه پیدا میکنه که بعد این میرسه به قصه آلماته که رسیدی توضیح هم داد. و به هر حال من سالها دوباره میگشتم ببینم سایت پیدا بکنم که ببینم که ارتباط بین پروژه هایی در ایران آغاز شد و انجام شد که حالا توضیح مفصل هم داد با چین چگونه بوده که برای من تقریبا بعد یه قصدی شد مدار که پیدا کردم مطمئن شدم که چگونه این آیدیا ترانسفر اتفاق افتاده بین چین و ایران و همینطور کشورهای دیگه، یا مستقیم انجام شده که مستقیم انجام شده از بعضیاش و قسمتی هم غیر مستقیم توسط کشورهای دیگه انجام شده. چون بعد از انقلاب ما تا سال 1960 تقریبا خیلی ارتباط با دولت ایران نداشتیم. خب بعد میرسیم به سال 1978. آیا باشی صدای من بیاد مطمئن بشم قطع نیست؟
بله صدای شما واضح هست.
دوستان اگه خسته شدم من قصد برم بریم یه دور دایلوگی داشته باشیم در بیاریم.
دوستان در کتفاست اعلام بفرمایم نظر شما.
اگه میخواید ادامه بدم یا خب
نظر شما ادامه بدیم
این دوستان که بگم بعد بیاریم دوستان. خب ما میرسیم به سال این رو بگم که این بحث چینی یا اوجش 1965 و چند سال بعد از این که ماو قدرت واگذار میکنه این پروژه دوچار یک تغییراتی میشه که اون تغییرات در ابتدا فکر کردن بهترش میکنن، یعنی یک پروژه پروفشنالیزم روش میذارن که اینها به هر حال منظم‌تر باشن، حرفه‌ای‌تر باشن، آموزش بیشتری ببینن و بعد ولی در نهایت موجب این میشه که این سنت پزشکان پابرهنه چینی از بین میره و قسمتی از این نیروها از سیستم خارج میشن. حالا این درسیه برای ما دیگه وقتی که میخواییم که سیاست گذاری کنیم برای قصه بهروز در کشور باید به این نکات دقیق توجه بکنیم که چه کار باید بکنیم. خب این WHO خیلی خودش تحت تأثیر تجربه چینی است. آقای ماله خودش توی سخنرانی متعددش به تجربه چینی ها اشاره میکنه و از اون تعریف میکنه و از اون اقتباس میکنه و به هر حال به شدت این برنامه را میپسنده و منتها از یه طرف دیگه مالقی دغدغه‌ای داره که این برنامه‌ای که قبل از این سازمان بهداشت جهانی پیش می‌برده که همون فعالیت‌های عمودی بوده، یعنی در یه موضوعی به صورت عمودی وارد می‌شده و بعد از ریشه‌کنی اون تلاش می‌کرده و کار می‌کرده به ارتباطی با توسعه عمومی جامعه نداشته، اینو تغییر بده. این تغییر در سازمان بهداشت جهانی بسیار سخته. من خدمت شما بگم با بررسی که من تا به حال انجام دادم، واقعا سازمان بهداشت جهانی دو بار تونسته چون این تغییراتی رو یعنی در خودش بقبولونه، یه بار موفق بوده یه بار هم ابورد شده، یعنی واقعا تست شده. اون تنها باری که موفق شده آقای مالیق بوده که اصلا روند سازمان بهداشت جهانی عوض بکنه و اون رو تبدیل به یک سازمانی بکنه که با توسعه گره بخوره و بعد منجر به بیانیه آلماتا بشه. و دفعه دوم زمان خانم دکتر بروتلند بود که متاسفانه پروژه ایشون آغاز کرد به نتیجه نرسید. اگر که تغییراتی رو در WHO در انجام داد بالاخره، ولی در نهایت هم خودش و هم تیمش از سازمان بهداشت جهانی خارج شدن و اون پروژهشون با توجه به رسوب سنت‌های بسیار سنگینی که در WHO وجود داره خیلی موفق نشد. نفر سوم خانم چان بود که در سال 2016 در نشست شانگهای انجام داد و هنوز زوده که آدم بتونه قضاوت کنه که به هر حال در نهایت این تغییر روند در WHO مستقر شده یا نشده. ولی به نظر من چون تغییر روند متصل شده با SDG و بحث UN و توسعه پایدار، شاید توسعه پایدار، اینرسی توسعه پایدار و چشش توسعه پایدار بتونه اون تغییرات در WHO ایجاد بکنه. WHO به حقا بسیار کمتر از نسبت به بقیه سازمان های UN پیرم بود. اما ما وقتی که آقای مالر میاد و این پروژه به حال تغییر رو در سازمان بهداشت جهانی انجام میده و این پروژه پیش میره و پایلوت های مختلفی در کشورهای مختلفیشون حمایت میکنه یا آغاز میکنه که چیم ایرانی که حالا رسیدیم توضیح هم داد، یک تیمی به شدت با ایشون مقابله میکنه و اون تیم بنیاد راکفلر هست. یک محقق بایولوژیست به نام والش که از مدیران برجسته به حال بهداشت درمان بنیاد راکفلر هست و بسیاری پروژه های ارکیشن و بسیاری پروژه های به حال مواظب بیماری ها رو در آفریقا اثر بنیاد راکفلر داره انجام میده، ایشون جلسات مختلفی میذاره و اعلام میکنه که به حال این روندی که سازمان بهداشت جهانی پیش گرفته موجب کاهش اثر بخشی پروژه های این بنیاد در آفریقا خواهد شد و اعلام میکنه که از این اکسسوری به حال مثلا هیلت ورکر ها نمیشه چون انتظاراتی داشت، این برنامه شکست خورده است، به حال همراهی نمیکنه. یعنی اون که نمیکنه یعنی بنیاد واکسل همراهی نمیکنه و به یک مقاله مفصل یا مینه و اینو منتشر میکنه. تا زمانی که و این جالبه، تا یک جلسه ای به حال تشکیل میشه ما بین والش و مالر در به حال همون سالها که این درگیری به اوج خودش رسیده و بانک جهانی هم در اون حضور داره. بانک جهانی هم خب تقریبا خیلی نزدیکه به راکفلر هست تا خود WHO با این که جزء ایجنسی های به هر حال سازمان ملل هست الان هم همینجوریه. با این ترتیب اون جلسه خیلی جالبه، اون گزارش جلسه هم من خوندم، گزارش جلسه میگه که این مرد لاغر اندام یعنی همین آقای مالر وقتی که حرفهای واش تموم شد تو جلسه خیلی آدم‌های به حال تصمیم‌گیر سطح کلاس جهانی بودن برای اینکه در نهایت این قصه به جمع‌بندی نهایی برسه، مالر خامیشه میره و کنار تخت سیاه‌ها میسته و یه جک برمی‌داره دو تا خط عمودی می، دو تا خط افقی میکشه و دو تا خط عمودی میکشه و توضیحات اونجا میده که توضیحات جالبی در رابطه با اینکه توسعه چگونه باید افقی حرکت کنه و چگونه قابل جذب حرکت‌های عمودی در حرکت‌های افقی و این در واقع میخوابونه، هم بانک جهانی قبول میکنه، بانک جهانی که قبول میکنه چون خدمت در حال اتوریتی خیلی قوی اون موقع داشته و واشم کوتاه میاد و در حال چیز بنیاد راکفلر هم اینو میپذیره و بعد از اون کار دبلیو خیلی سهل میشه و بسیار پروژه های دبلیو بعد از اون در کشورهای مختلف آغاز میشه و از جمله ایران هم. اما تو ایران هم باز اون نگاه راکفلری هنوز هست که من حالا یه توضیحی خواهم داد. بعد خب ما همین زمان ها داریم که آقای مالر یه مسافرتی به ایران داره و میاد با اون موقع با شاه ایران هم یه ملاقاتی داره، یه درگیری تقریبا لفظی بین یا اختلاف لفظی بین ایشون و اون موقع شاه ایران اتفاق میفته. ایشون میگه که به حال تقریب توضیح میده و میگه که در یکی از پروژه های ایران میخواد WHO وارد بشه و اینو پایلوت کنه و سه سال بعد حدودا یه جلسه خواهد بود در یکی از کشورهای دنیا که نتیجه همه پایلوت ها اونجا ارائه میشه که اون منظور اون موقع هنوز آلماتا معلوم نیست ولی بعدا آلماتا مشخص میشه که منظور آلماتا است و خیلی تلاش داره که این پروژه در ایران آغاز بشه. ظاهرا شما موقع برمیگرده بهش میگه که من نیاز به این بحثای شما ندارم، من کشوری هستم بلاخره چه وسندم چه هستم و اینا و من همه قصه ها رو با هلیکوپتر میتونم پوشش بدم. ایشون میپرسه شما چقدر هلیکوپتر دارید، مثلا میگه فلان تعداد کم، میگه چقدر قصه دارید، 45000 قصه. خب ایشون میگه که این شدنی نیست و میاد بیرون با نماینده‌ای که با کنار ایشون بوده صحبت میکنه و اظهار نارضایتی میکنه از موضعی که مثلا اون موقع شاه داشته و ولی وزارت بهداشت درمان ظاهرا بعدها توی بحثایی که داشته این اجازه هم میگیره که این پروژه در ایران آغاز بشه. برای این که قبل از این پروژه هم پروژه های دیگه در ایران آغاز شده بودی که نتایج بسیار خوبی داشته و خیلی مجموع این پروژه در آذربایجان غربی کلید میکنه. تو آذربایجان غربی از سال 1987 که این پروژه اینجا میشه 1969 قدم های اولیش برداشته شده، 1971-72 پروژه آغاز میشه و حالا چند سالی که ادامه پیدا میکنه تا حدودا سالهای انقلاب و سالهای بعد از انقلاب هم چلا بعد توضیح مجدد پیدا بود. اما میخواد بگم که دو تا نکته ای که مهم بوده این مداخلات عمودی و مداخلات افقی، یکی از اون تعاریفی که من تو چهار تعریف کردم اینجا خودشو نشون میده. اینجا دیگه بحث ادغام خدمت بی بسته خدمت نیست، اینجا نوع مداخلات استراتژیک در نظام سلامته که عمودی باشه برای ریشه‌کنی بیماری یا مثلا همین الان هم هست، مثلا ریشه‌کنی ایدز در دنیا، این یه نوع مداخله عمودی. اما اینکه این چگونه میتونه ادغام بشه در یک نظام ارائه خدمات افقی متصل به توسعه که مثلا اون توسعه دیترمینانت آف هلت در خودش داره میبینه متغیرهای توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی هم داخل خودش داره میبینه و در نهایت این موجب کنترل همه بیماری ها و از جمله میتونه ایدز باشه، این یه بحث به هر حال مهمیه که بحث ادغامه. چون حالا به معنی این نیست که ما استراتژی های عمودی کلا کنار بذاریم، به معنی اینه که استراتژی های عمودی در دل استراتژی های توسعه جا پیدا کنه و جای یابی بشه. خب من در آلماتا صحبت های به حال خواهم داشت که یه مقدار شاید حالا بحثای جدیدی هم از شاید هم دوستان نشینیده باشن که اصلا قصه آلماتا به این سادگی اینجا نیست که گفته میشه، ولی فکر میکنم دوستان خسته میشن، یعنی اجازه میخوام دو تا نفر صحبت بکنم و بعد منم یه نفس تازه بکنم برگردم بقیه شو بگم. آقای عبدالصمد.
بله استاد، شما با توجه به جلسه هم که دستش دارید من حالا دفعات میکنم خدمتون که در واقع تنظیم زمانی باشه که استاد برسیم به من.
آقای متفرمه یک دو نفر کتایی کم صحبت بکنن که من چند تو نشتم بگم.
دوستان گرامی اگر دسترسی، اگر نیاز به دسترسی هست بفرمایید که در واقع این دسترسی ایجاد بشه. آقای دکتر، دوستان سوالاتی هم داشتن.
حالا سوالات شما بدم به شما دیگه، من چه خود باید بیارم
دیگه. بله بله استاد. دوستان اگه صحبتی دارن لطفا دستشون رو بالا بیارن، من دست برات اینجا فهم. آقای اعرابی میخوان صحبت کنم، بفرمایید آقای اعرابی. آقای اعرابی
سلام علیکم،
بفرمایید.
صدای من هست؟
بله صدای شما هست.
خیلی ممنون آقای دکتر بولانی استاد عزیز از فرمایشات با ارزش شما و توضیحاتی که دادید و اینکه بالاخره حالا این بخش تاریخی خیلی خوبه و کمک میکنه به اینکه ما بتونیم راه آینده رو بهتر متناسب با تجربیاتی که در دنیای فعلی و در کشورهای مختلف وجود داشته و همچنین کشور خودمون ادامه بدیم. من یه سوالی هم بود که نوشتم، شما انتهای فرمایشتون اشاره داشتید که پروژه آذربایجان غربی تا حدود انقلاب ادامه پیدا کرد. مثلا اون چیزایی که ما شنیدیم اینه که قبل انقلاب تموم شد، حدود 1500 خانه بهداشت راه افتاد در روستا، اگرچه حالا بهورزا بومی نبودن، از کهر گرفته شده بودند و یه حالت تکنسیان و پزشکای اینجور عنوانی داشتن، ولی اینجور نبود که پروژه تا انقلاب ادامه پیدا بکنه. قبل انقلاب تموم شد و تنگ تکلیف شده بود. می‌خواستم این رو شفاف بفرمایید.
بله بله توضیح میدم. یه
دوستان در خدمتتون هستیم.
خب اولا جناب آقای دکتر عقابی که لطفم جاهای دکتر عقابی که چون استاد هستم خیلی بزرگواری تر بودن تشور و این آقا بهتر از من بلدن. این صحبت که دارم درسته، ببینید منطقه مفصله بخوام توضیح بدم. سال 1356 بحث ارومیه تقریبا تموم میشه، منطقه نقلای مختلفی هست. آقای دکتر شما تشریف ببرید آقای عباسی و یه اسلایدهای بعدی، اون اسلایدی که مربوط به ارومیه و کوار شیراز و بحث سلسله هست. اینجا وایستا. خب ببینید ما قبل از انقلاب سه تا طرف داشتیم، یعنی سه تا نداشتیم، ما یه چیزی بود 8 تا طرف داشتیم، اما سه تا از اینا مهمه، چون دو تا از اینا مثلا توسط این خدمات اجتماعی شاهنشاهی انجام می شده، ولی یه چیش مهم شده. بعدش یه چیز توی ارومیه بودی که دکتر برجا خوشبختانه در قید حیات هستن و خیلی هم به حال لطف دارن به ما و قسمت زیادی از اینها با ایشون چک شده و همان دوتون آقای دکتر قونقی که خوشبختانه با ایشون هم در قید حیات هستن و قسمت های زیادی از مسائل با ایشون چک شده، ولی آقای پروفسور مجید رهنما چند سال قبل فوت کردن. من فقط میتونستم با ایمیل قسمتی از اطلاعات از ایشون دریافت کنم. ما سه تا طرح مهم داشتیم و جدا از این طرح ها، چون به هم اشتباه میشه ما فکر کنیم که این طرح که آقای رهنما انجام دادن در سلسله در منطقه علشتر همون کتاب راهی به سوی تندرستیه. نه، اینا با هم متفاوته. به نظر من مهمترین پروژه‌ای که قبل از انقلاب در نظام سلامت کشور انجام شده توسط آقای مجید رهنما انجام شده. آقای مجید رهنما اول خود وزیر علوم زمان شاه بودن و بعد وقتی که یک مطالعه رو هدایت کردن، ضمناً یه دوره‌ای هم به حال مسئولیت همین خدمات اجتماعی شاهنشاهی رو داشتم. بعد مطالعه اونجا انجام شد و در چه جلد چاپ شد، این بسیار مطالعه عجیب و مهم و به قول چند وچی فقط بحث شبکه بهداشت درمانی نیست، اصلا همونجا اولین بارقه های تغییر در آموزش نظام آموزش پزشکی شما میبینید و بحث رفاه اجتماعی رو میبینید. یه چیزی شبیه اون مطالعه‌ای که بدرقش من توضیح دادم در انگلستان انجام داده، واقعا در اندازه ایران تو همین اندازه هست که بعدم در چه مجلد هم چاپ شد، حالا بعضی دوستان هم بهش دسترسی شد داشته باشم و توی سالهای گذشته هم این مجلد حقوقی شد و بدون نامیشون البته خب مجدد چاپ شد. اما که تا پایلوتی که انجام شد، آقای مجید رهنما یک آدمی بود، یعنی یک اندیشمندی بود که در حوزه توسعه درونزا صاحب مکتب بود و با یک به قول دانشمند دیگری به نام ایلان ایلیچ در ارتباط نزدیک بود و این دو نفر مبنای در حال توری توسعه درونزا در دنیا رو تقریبا تشکیل میدن، یعنی جزو مهمترین آدم ها این هستن. لذا به شدت اون پروژه به الشتر انجام داد تر سلسله تحت تأثیر این نظریه پردازی توسعه درونزا و توسعه روستایی بود که بحث مهم نیست اینجا نمیشه بهش پرداخت، ولی دوستان اگه علاقه من باشن میتونم خوب مطالعه بکنم، قسمتی از مطالعات منتشر شده توی چیز اینترنت نام بوده که ایشون چیکار کرد. اما در نهایت با اختلافی که اون موقع پیش ایشون با بین ایشون و ساواک ایجاد شد، دلیل اصلیش ظاهرا اینه، از وزارت علوم استعفا میده و میشه بخشدار اون الشتر و اونجا اون طرح رو انجام میده، چون اون طرح هم طرح بسیار بسیار قابل به حال توجهی و در دنیا خیلی بهش توجه شد. بعدها کتاب مهمی می نویسه که 30 بار در فرانسه این تجدید چاپ میشه در واسه با همین موضوع بحث فرزدایی، چون نظریشون داشت که فلاکت به حال فرز را می رانه اونجا تو این کتاب توضیح داده شده، اون کتاب هم به فارسی هم داره تجدید شده. اما این طرح اول، طرح دوم که قبل از طرح آقای رهنما آغاز شده توسط دکتر قونقی در کوار شیراز انجام شده. قبل از کوار ایشون اولین بار در حال دپارتمان پزشکی اجتماعی ایجاد میکنن. جالبه که مثلا پزشکی اجتماعی تو همون سالها مثلا سال حدود 1952 در دانشگاه شیراز تو موقع دانشگاه پهلوی بود آغاز میشه و اصلا به نام دپارتمان پزشکی اجتماعیه و بعد قسمت زیادی از این کسانی که بعداً فارغ التحصیل شدن یا الان اساتید پزشکی اجتماعی کشور هستن از اونجا فارغ التحصیل شدن توسط ایشون یا توسط شاگردان اولیه ایشون. خب اینم قصه، ولی خب کوار در کنار اون یک طرحی داره، طرح بهدار روستا که خودش حالا توضیحات مبسوط میده، به شدت تحت تاثیر تجربه همه اینا تحت تاثیر تجربه چین بودن. خب جالب شما بدونید که آقای قونقی مسافرت به چین داشته، به چشمش اینا رو دیده بوده و اومده بوده. خب اینم طرح دوم. طرح سوم طرحی که دکتر برزگر انجام میده، یعنی دکتر به قول آقای دکتر برزگر مدیر به حال علمی طرح دایرکتور ساینتیفیک دایرکتور و دوستان دیگه هم هستن که در این طرح کار میکنن و منتها نکته مهمی که داره اینه که سازمان بهداشت جهانی این طرح رو به رسمیت شناخته، چون جزء چارچوب‌هایی بوده که اون کار میکرد، چون سازمان بهداشت جهانی در بحث مثلا توسعه روستایی کار نمیکرد. اصلا خب بحث خیلی فراتر از مباحثی بود که سازمان بهداشت جهانی دوش وارد میشده، ولی به هر ترتیب این طرحی که در ارومیه انجام شده که با معاونت یعنی با مدیریت دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و سازمان منطقه اون زمان ارومیه آقای دکتر امینی دکتر برزگر بوده، از سازمان بهداشت جهانی یک نفر به نام آقای موریس کینگ مأمور میشه از طرف مالیه که در این طرح نظارت بکنه، و چون ایشون انگلیسیش خوب بوده و احوال انگلیسی بوده و من با ایشون تماس گرفتم، قسمت زیادی دستنوشتاشم برام فرستاد که الان موجوده در طرح ارومیه، و ایشون میمد نظارت میکرد و یه کتاب ایشون نوشت. با اون کتابی که در ارومیه و طرح اون موقع آذربایجان غربی نوشت، خب به زبان انگلیسی بود، در WHO منتشر شد و طبیعتاً موجب اشتهار این پروژه آذربایجان غربی شد. اما سال 1356 این طرح تموم شد که یک تیمی از سازمان بهداشت جهانی آمدن ایران و این سه تا طرح رو رفتن ارزیابی کردن تا یک چیز انتخاب بکنن، و طرح آذربایجان غربی برای ادامه انتخاب شد. و البته طرح بحثش مفصله، بخوام وارد بشم چون قسمتی یافته های من با اون اینایی که گفته میشه متفاوته، و چون نمیخوام حالا به حال روایت های که وجود داره خیلی به چالش بکشم خیلی وارد نمیشم، اما به هر ترتیب طبیعتاً WHO باید این طرح انتخاب میکرد، در اینکه WHO اصلا جز این اون طرح های دیگر رو خیلی شناخت نسبت بهش نداشت، خیلی در تخصصش هم نبود و طبیعتاً این طرح باید انتخاب میشد و به ازای اینکه نماینده خودش هم ناظر این طرح بوده، یعنی خیلی واضحه دیگه و به هر حال، ولی این به معنای این نیست که از لحاظ محتوایی این طرح نسبت به طرح‌های دیگه خیلی خیلی برجستگی بالایی داشته باشه، نه، این بحث مفصلیه که باید با خود داشت و این آقایون باشن و بشه به سن صحبت ایش از اونم فکر کنم نیاز نباشه باشه. ولی یه نکته دیگه هم که نباید فراموش کرد، این طرح آقای رهنما، یعنی اون مطالعه رهنما که اون میشه اون راهی به توی تندرستی، اون تنها طرحی که به صورت گزارش شرف الارضی که گزارش مهمی بوده که اون موقع به رأس مملکت داده میشد به شاه داده شده و شاه روی اون دستور اجرا داده سال 1154 چون از سند من دارم ولی الان ذهنم رفت که این 28 فکر کنم اردیبهشت 1154 این دستور داده شده که برای همه ملت ایران پرونده بهداشتی ایجاد بشه و به اضافه این که چیزی که ما الان بهش میگیم شبکه اتفاق بیفته، ولی دلایل زیادی سیاسی داره که این به نتیجه نمیرسه تا سال 1356 که حالا بحث اینجا نیست، ولی که بحث هیز پالیتیک ما رو صحبت میکنیم که چرا این دستور که اینجور خوده بود به نتیجه نمیرسه، نقش قسمت‌های مهم پاراسنتیهای دربار توش چی بوده، نقش اشرف چی بوده، نقش شمس پهلوی چی بوده، نقش نمیدونم بقیه پاراسنتیها چه بوده، نقش خود این چیز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی چی بوده و الی آخر. اما به هر ترتیب این طرح اون دستور به نتیجه تا سال 1355 نمیرسه. البته بحث اینه که طرح آقای بعد اینکه دبلیو قبول میکنه این پی برنامه ششم گذاشته میشه، ولی هنوز من اینو نمیتونم قطع یقین مثلا تایید کنم. خب برگردیم به اون چیز از اول، یعنی اون اسلاید اصلی ما آقای عباسی. خب برگردیم اصلی خیلی خوب. اما در اصلا آلماتا هم من یه نکته های خدمتون عرض بکنم، در آلماتا نتیجه یک تنازع بسیار بسیار دامنه دار در دوره جنگ سرد امریکایی ها خوب تسلط به حال زیادی تو همه سازمان های یو این داشتن از جمله تو بهداشت و درمان، ولی خب با اومدن آقای مالر یه مقدار دستشون تنگ شده، مالر یه مقدار مستقل‌تر داره تصمیم میگیره و خیلی علاقه‌مند به تجربیات دنیای شرقه، به همین دلیل من مکتب اصلا شرق رو به نام مکتب مالیریان میگم، اسمشو میزن مالیریان به گول اسکول. دعت بدون مالیر این اتفاق نمی افتاد، یعنی این عنوان برنامه جهانی اتفاق نمی افتاد. اما شوروی‌ها ظاهرا خیلی از گزارش های شوروی‌ها میگه که آقای فروشتوف اون موقع به حال رهبر شورویه و ظاهرا خیلی درکی نسبت به عمق این مسئله که اگه نشست چیز باشه، نشست در شوروی باشه یا در چین باشه یا این ور باشه، چقدر در این شوروی مهمه نداره. برای همین ما دلیل پیدا نکردیم که فروشتوف از این خیلی حمایت کرده باشه. توی اسناد شوروی هم که منتشر شده چون این دلیلی دیگه نمیشه. اما سطح دوم مدیران شوروی درک نسبتاً قوی نسبت به موضوع دارن و به شدت دنبال این هستن که هم فروشتوف قانع بکنن. چون یه جمله فروشتوف برجسته گفته که این خیلی مهم نیست با اهداف مهمی که ما داریم چقدر مگه اهمیت داره، و این نشون میده که اون به اهمیتش واقف نیست. ولی استقل مدیران سطح دوم و حال تصمیم گیر شوروی که با دبلیو در تماس هم با کشورهای دیگه در تماس هم که موضوع هر سیاست گذارن، اینا به شدت دنبال اینن که این نشست که قراره برای تعیین تکلیف خدمات سلامت در دنیا انجام بشه، این در شوروی انجام بشه. و برای اینکه امریکایی‌ها با این مخالفن، طبیعتاً این چالش بزرگی هست. اینها یارگیر خودشونو میکنن، اونها یارگیر خودشونو میکنن که این اتفاق در کجا بیفته و در نهایت این ور برنده میشه. ولی امریکایی‌ها یه شرطی میذارن که این توی مسکو نباید باشه. به همین دلیل اینا توافق میکنن که در یکی از جمهوری‌های به حال آسیای میانه باشه، مثلا بعد قزاقستان انتخاب میشه، آلماتا انتخاب میشه و آلماتا میشه به حال برای این بیانیه. البته خود اونام که این انتخاب کردن بعدها توی مذاکرات، یعنی توی بعدها مصاحبهاشون گفتن که ما خودمون هم فکر میکردیم اینقدر اهمیت پیدا کنه با آلماتا به حال به عنوان یک به حال بیانیه مهم جهانی تو این سطح چیز بشه، یعنی مطرح بشه. بیش از خود انتظار اونها بوده که اتفاقی که برای بیانیه آلماتا در نهایت میفته. آیا باید بریم روی بیانیه آلماتا؟ بسیاری چه سوال های بعدی اینجاست. خب اینجا ببینید که در سال 1778 که یک سال دقیقا قبل از انقلاب اسلامی در ایران، در آلماتا 134 دولت، بسیاری آژانس‌های به حال جهانی اونجا حضور دارن. اصل قصه توسط بهداشت جهانی و یونیسف هست که این اتفاق داره شکل میگیره و یونیسف اینجا بسیار همراه. من بعد خواهم گفت یونیسف از بهداشت جهانی جدا شد و توی حالا طرح بعدی توضیح هم داد، ولی اینجا همراه هستن و با هم. شما نگاه کن توی آلماتا قشنگ شما می‌بینید که یعنی زمینه و راه بردها روی مسائل توسعیه، بحث سوء تغذیه است، بحث جهل، بحث آب آلوده است، یعنی آب آشامیدنی سالم، بحث مسکن، بحث بیماری ها، همه اینها و شکلی خدمات بهداشت درمان و استفاده از به حال سیستم هایی که تجربه شده در مثلا اوپای شرقی و چین و خود روسیه. شوروی از این فرصت استفاده میکنن. قزاقستان از قضیه بی خود انتخاب نکردن. قزاقستان تو مرحله جایی بوده که بسیاری از این مراکز بهداشت درمانی شبکه را ایجاد کرده بوده و لذا اینا این 134 تا به قول نمایندگان دولت های مختلف که اونجا بودن و بیشتر رئیس جمهورها بودن، همه اینا رو میبرن و این منطقه رو قسمت قسمت میکنن و میبرن اینا رو به عنوان تو نمیگردونن. این که وقتی اینا میرن و به چشم خودشون این تجربیات و این موفقیت های شوروی ها رو میبینن، این در به قول پخش این و این آیدیا ترانسفر پی اچ سی که مد نظر دبلیو اچ ام بوده در دنیا بسیار مؤثر بوده. و قسمت زیادی از اینایی که بعد میرون گزارش بکنن از این به قول توری که دیده بودن با نظر مثبت گزارش میشه در کشور را. خب برگردیم اصلی. خب من فقط یه نکته هم بگم که در اون بحثی که در سال اون سال 1900 و بین 1940 و 50 تا مثلا 60 این پروژه کاپ و اینها انجام میشد توی آفریقای جنوبی، اینا خیلی کار کردن، اینا قسمت زیادی از کشورها نماینده‌هاشون دعوت میکردن و اونجا آموزش میدادن توی بحث همین این کامیتو اورینتد اصلا از اونجا شکل گرفت. ولی اونجا این امریکایی بود به نام جک دیگر، این جک میره اونجا آموزش میده و به همین جدی امریکا و به همین دلیل پروژه به نام دوتاشون الان معروفه و تو امریکا این راه میندازه و ظاهرا این تأثیر زیادی داشته روی یه بنیادی، چون بنیاد و بعد میاد توی قبل از انقلاب توسط وزیر توسط سفیر ایران در سازمان ملل یه تقریب ایران میده که در یه اکسسوری پیپل ها تو ایران آموزش بذاره و من سند اون رو که میدیدم دیدم اونا هم به شدت تحت تاثیر تجربه از بزا چین بودن چون جام بک کرده، ولی از قصه تحت تاثیر این به قول کامیتو اورینتد این جک بودن. خب بعد میرسیم به اینجا بعد از آلماتا به فاصله 2-3 سال بعد از آلماتا ما با یه پدیده مواجهیم که یه نفر اینو هدایت میکنه به نام والش. این والش مجدد میاد یه چالشی ایجاد میکنه علیه این بحث، یعنی اون چیزی که تو آلماتا مصور شده و اینها، و عنوان میکنه که در نهایت این نمیتونه مسائل حادی که در دنیا به وجود میاد اینو پیشگیری بکنه. ما با هم با اپیدمی مواجهیم، با هم با بیماری‌های شدید مواجهیم و خصوصا آفریقا مثل همون سابق این آفریقا محل کار اینات و این یک پروژه رو مطرح میکنه به عنوان پی اچ سی انتخابی و میاد این پی اچ سی که این میگه با پی اچ سی که مالر میگه با هم خیلی خیلی متفاوته، با اینش آلماته میگه خیلی متفاوته. یعنی این پی اچ سی که میای میگه این پرایم هلت کیر رو به قول هدفگیری میکنه روی بیماره، دوباره میره سراغ اون مباحث به قول عمودی. این باز بحث چند سالی ادامه پیدا میکنه و دوباره بین این و مالر یه بحثایی شکل میگیره، ولی ادامهش در حال سازمان WHO که برنامه‌اش پیش می‌بره. خب ما اینو این به عنوان سابقه این داریم، اما تا می‌رسیم به پی‌اچ‌سی در ایران که خب بعد از انقلاب هست که چون دوستان مباحثش رو بیشتر می‌دونن، من دیگه تو اینجا خیلی نمی‌خوام صحبت بکنم، ولی می‌خوام بگم که این پی‌اچ‌سی در ایران که بعد از انقلاب آغاز میشه طبیعتاً خیلی تجربیاتش رو از همون پروژه هایی که قبل از انقلاب بوده داره و کسانی که اینجا زحمت میکشن خب توی شرایط بسیار سختی دارن کار میکنن، چون خود این بحث دو ساعت واقعا بحثه، چون شرایط سخت چی بوده، چگونه اینا تونستان شرایط مدیریت بکنن، هر کدومشون نقششون چی بوده، بحث کپسولایزیشن اینجا چه نقشی ایفا میکرده که تونسته که تجربیات قبل از انقلاب و بعد انقلاب منتقل بکنه و به حال پی‌اچ‌سی در ایران شکل میگیره. اما من خدمت شما عرض کنم، آقای دکتر عراقی هم هست این قصه ها به احوال خیلی صاحب نظره، میتونه کمک کنه حالا من اگه قصدم داشته عراقی پیدا بده. توی ما سالها مثلا از 16 سال قبل من شاهد بودم که بین ادارات کل معاونت بهداشتی ما با مرکز گسترش شبکه همیشه این چالش وجود داشته در بحث این که به حال اینا با هم چجوری کار بکنن. خب اون موقع ما اینا رو نمیدونستیم، یعنی خود من اون موقع توی بحث طراحی سافت‌ور بذات بهداشت درمانی که کار می‌کردم، تلاش کردیم این مرکز گسترش شبکه را یه لول یه سطح بالاتری بهش بدیم و به هر حال کمک بکنیم که برنامه‌هایی که ادارات کل دارن بیاد اینجا بتونه با همون شکل اولی که درست می‌کردیم ادغام بشه. اما خیلی این موفق نبود. یعنی همین اخیرا من یه جلسه حضور داشتم، باز شبکه مدیران شبکه بودن و مدیران این معاونت چیز بودن، ادارات پر بودن، دیدم همون بحثای 16 سال قبل هنوزم که هنوز هست. یعنی این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این ادارات کل ما، این ادارات کل بهداشتی برنامه هاشون عمودی نوعه. شبکه بهداشت درمان فلسفه وجودش و فلسفه کارش افقیه. اصلا این بحث شاید اونجا خیلی مفید خواهد بود که ما بتونیم اول این فلسفه را درس بکنیم که ما چگونه باید عرض کردن که چگونه ادغام بین فلسفه عمودی و افقی ایجاد کنیم. اول باید این درس حاصل بشه که ما ببینیم که اینا کارشون چون افقی عمودیه و اون سیستم چون شبکه چون نوعا کارش افقیه، اینها امکان ادغامشون رو بدون درک این فلسفه نمیشه انجام داد. اول باید اون فلسفه رو با هم دیگه تطابق بدیم، اینها مثل تاردود یه فرش داخل هم برن که بشه این فرش بافته بشه. و این دقت بسیار زیادی میخواد. اول فهم این فلسفه میخواد که ما بدونیم این کارهای عمودی چگونه باید در یک کار افقی با هم تلفیق بشن و ما به تلفیق برسیم. هم اونها کارشون رو بتونن ادامه بدن، ولی در راستای توسعه افقی و توسعه کلی نظام سلامت کشور کار بکنن. و این البته خب برنامه‌ریزی مفصلی میخواد که حالا بعدش اینجا نیست طبیعتا، و تک تک اون برنامه ها باید دونه دونه دیده بشه، فلسفه های هر کدومش کاملا شفاف بشه، نوع ادغام اینها و هم دیگه و نوع به قول تاخود شدن اینها و هم دیگه دیده بشه که بشه تون این کاری انجام داد. البته میتونم کار تحقیل صحبت. خب اما سال از سالهایی که ما این تراجکتوری اینجور که پیش میاییم میرسیم به مباحثی که توی ملنیوم دیولوپمنت گولز ایجاد بشه سال 2000. سال 2000 هم تغییرات اقلیمی داره تو دنیا شروع میشه، یعنی تشدید شده، دنیا به خطرش واقف شده، فهمیده که بحث توسعه فقط یه توسعه خود زندگی انسانی نیست، بحث توسعه شامل توسعه محیط زیستش هم هست. یعنی یک ارتباط منسجم انسان و محیط زیستش باید مجدد تعریف بشه. از اینجاست که بحث ملنیوم آغاز میشه، ولی هنوز در حال قدم های اولیه است. هنوز بشر و این سیاست گذاران هم همچه تجربه ندارم، خیلی موفق نیست. تا سال 2015 که دیگه واقعا شاید تجربه اصاره تجربه بشری جمع میشه و میرسه به بحث توسعه پایدار و این 17 عرصه بحث توسعه پایدار. و بعد از اون شما میبینید این سازمان بهداشت جهانی هم تقریبا تمام برنامه هاشو یعنی دیگه همراستا کرده با بحث SDG، بحثای SDH و بحث این Social Determinant of Health اینا که قبلا آغاز شده بوده، اینها هم که از سال 2005 اینا آغاز میشه، اینها هم دیگه جذب SDG میشه و SDG در نهایت مسیر اصلی در حال این ادغام بین برنامه های افقی، برنامه های عمودی، برنامه های توسعه زیستی با برنامه های توسعه انسانی و همه اینها در حال این برنامه به صورت کامل تر دیده میشه. اما نکته تفاوت مهمی که این دارد با گذشته اینه که همه اینها به شاخص وصل میشه. یعنی بعد از این ما وقتی روی بحث توسعه صحبت میکنیم، توی بحث توسعه پایدار صحبت میکنیم، دیگه مباحث باید همه تبدیل به عدد و رقم بشه، تبدیل به شاخص بشه، اون مباحث کیفی هم باید تبدیل بشه به هر حال با مدل های کمی سازی تبدیل به کمی بشه و ما بفهمیم که الان کجا هستیم و در نهایت البته اون صفتی که خدمتتون اشاره کردم در نهایت شاخص به هر صفت هست. ما تا الان نه که شاخص نداشتیم، طبیعتا توی حوزه‌های سلامت با خیلی شاخص ما سرکار داریم، ولی اون شاخص‌های نرنتی و شاخص‌های بخشی هستند، شاخص‌های سکشنال هستند. اما الان توی بحث توسعه پایدار شاخص‌های عمودی و افقی با هم دیگه لینک میشن و به اضافه این که یعنی مثل همون تارکوده داره شکل میگیره و بعد از این تفاوت اصلی از چشم من اتفاقی که افتاده در دنیای جدید و آینده بحث به حال متریک کردن همه قدم‌های توسعه‌ای هست. به همین دلیل که حالا پروژه‌ای که من روش الان دارم کار میکنم بحث متریک گاورننس و به حال حکمرانی متریکه که انشالله حالا به این کمی که پیش رفتیم توی جلسات بعدی قسمت نتایجی میتونم عرض بکنم. من فکر کنم دیگه کافیه، خیلی هم زحمت دادم، ببخشید. این به حال امروز من یه برنامه‌ای دارم باید برم که عزیله داشتم و این که ناهمانجی به وجود اومد همه بوده من، تفسیر من آیفوسی خیلی زحمت کشیدم، من ازشون ممنونم. اجازه بدید من چند دقیقه باشم و بعد در بحث به شما بسپارم، بقیه اساتیدم تشریف دارم جلسه ادامه بدید. استاد گرامی
بسیار زحمت کشید، خیلی استفاده بردیم از مباحثتون. منم از دوستان عذرخواهی میکنم بابت مشکلاتی پیش اومد، همچنین از آقای دکتر بهلولی که در واقع خیلی تلاش کردن که به زمان ما در واقع زمان رو به ما بدن. آقای دکتر خیلی امروز سرش شلوغ بود ولی خب این لطف رو به ما داشتن. آقای دکتر اگه اجازه بدید آقای دکتر نیکویی مقدم میخوام صحبت کنم.
بله خب استاد نیکویی مقدم بفرمایید.
آقای دکتر نیکویی مقدم، آقای دکتر بوسوق اگه ممکنه شما بفرمایید تا آقای دکتر نیکویی مقدم دسترسی یاد بشن.
سلام، صدای من میاد؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
خب سلام خدمت همه دوستان، خیلی ممنونم از استاد بهلولی که هیستوری جامعی رو درباره پرایمری کیر در طول 100 سال گذشته ارائه کردن. فکر کنم که حالا خودشون هم اشاره کردن به کارهایی که در واقع WHO اتفاق افتاد، دو مقطعی که در واقع WHO تغییرات اساسی رو ایجاد کرد، یکی زمان ماهلر یکی زمان بورترند، که به نظرم میرسه که دکتر بهلولی توی این تصویری که کشیدین از مقطع در واقع 2000 به بعد
آی دکتر بوسوق
به تکمیل شدنش بد نیستش که در واقع تو مقطع 2000 میدونید که ورلد هلت ریپورتی که اضافه بشه این تحصیلات ها چون از دار به بعد هست که در واقع نگاه سیستم محوری به حوزه نظام سلامت و در واقع نگاه کردن به نظام سلامت به عنوان یکی از اجزای مهم اداره جامعه با نگاه سیستم که اضافه بشه کار شما رو تحصیل.
آی دکتر بوسوق صدای شما نامفهوم هستش.
صدای من الان میاد؟
الان بهتر است آی دکتر، ولی صدای شما نامفهوم بود.
تا کجاش رو شناختین آقای دکتر؟
آقای دکتر صداتون کامل قطع و وصل میشد، یعنی صدا کامل واضح نمیومد. آقای دکتر
خیلی خوب، من یه ذره جامو جا به جا بکنم. الان صدا میاد؟
بله الان صداتون بهتر است آقای دکتر.
بله من فقط میخواستم به دکتر بهلولی متذکر بشم که نمودار در واقع تایملاینی که کشیدن که خیلی جذاب و اینفورماتیو هست از مقطع سال 2000 که با MDG در واقع شروع کردن، بهتره که در حقیقت گزارش سال 2000 WHO که بحث هلت سیستم با نگاه یک سیستم تینکینگ هست و پرفورمنس نظام های سلامت رو در کشورهای مختلف با یه مدلی پریسکوری اینا اندازه گیری کردن و در حقیقت رتبه بندی کردن و می شود بگیم که این تفکر رو گسترش دادن که سوای اینکه حالا در واقع برنامه محوری چه های اهمیت داره، برنامه های عمودی، بهتر هست که به سمت تقویت فانکشن های نظام سلامت حرکت بکنیم و نگاه در واقع افقی رو توسعه دادن، که فکر میکنم این مقطع مقطع بسیار مهمی هست، حداقل تو کشور خودمون بسیار بسیار اهمیت داره و اثرگذاری های زیادی رو داشتش در حوزه سیاست گذاری کشور، که جای بحث در واقع توی جلسه جداگانه داره. خیلی ممنونم، امیدوارم که صدام کافی بوده باشه و قطع وصل نشده باشه. دکتر
صداتون واضح، خدای دکتر بسیار تشکر میکنم.
خیلی ممنون.
آی دکتر نکوی مقدم بفرمایید، دسترسی شما باز هست.
بله سلام علیکم، مجدد صدا منو دارید. من فقط خواستم تشکر بکنم، خصوصا مطلبی که آی دکتر بهلوری در رابطه با روند تأثیر در واقع معادلات جهانی و توسعه‌ای که در سطح جهانی بوده روی سیستم شبکه بهداشت درمانی ایران، چون من خودم از سال 1358 نقش بیمارستان در شبکه بهداشت درمانی رو با راهنمایی دکتر برزگر چونقلالوی آرومیه انجام دادم، تو این طرح آشنا هستم، بسیار استفاده کردم که این روند رو با این شکل و شمایل زیبایی که متأثر از روند جهانی بوده توضیح دادن. مثل همیشه استفاده کردیم از بیانات های دکتر بهلولی. فقط سوال من این استش که آیا ایشون مکتوبم این سیر تحولی رو دارن جایی یا نوشتن؟ اگه دارن که ما دفتر دانشجو رفرنس بدیم بخونن. ممنون، موفق.
من اجازه میخوام مشکل بگم که میخوام دارم آقای دوشتو بوتو سلام عرض میکنم، آقای چون نوتو مقدم سلام عرض میکنم. درسته، اولا من حدود 15 تا 20 تا برنامه داخلی حذف کردم، یعنی توی مسیره برای اینکه ساده بشه اون یه به جزئیات خیلی فقط به مشتاق مهم دادم. بعد از سال 2000 هم آرگست و بسود درست می فرمایند و این مباحث بحث از 2000 تا الان و تا 2030 بحث مبسوط خودشو می طلبه، ولی از دوست بزرگ هم خواهش میکنم که این بحث کمک بکنن که این بحث رو جمع و جمعی چیز کنیم، به قول این ریچش بکنیم. و از لحاظ نوشتاریش هم بله این مثلا نوشته شده و در حال پیر ریویوه، اگه انشالله چاپ بشه در خدمت شما فهم بودم میدید انشالله.
متشکرم، تا خوشحال شد صداتون شد.
متشکرم،
خوشحال.
دوستان اگر سوالی دارید لطفا همزاد بفرمایید. آی دکتر اگر صحبت انتهایی دارید لطفا بفرمایید.
اجازه بفرمایید. هستن دیگه به نظر من جلسه رو اگر دوستان موافقن تشهرابی هست، آجشون فرمادن هست، دوستان بسوقه نایشون اساسی که میدونم حتما اساسی دیگه هم هستن ادامه بدید که به حال چون زخم میشه بعد من خودم میام گوش میکنم استفاده میکنم. من به همه در نهایت از همه تشکر میکنم و همه شما خدا میکنم. خدا
حافظ. سپاسگزارم دکتر، لطف کرد، خدا نگهدار شما. دوستان گرامی خیلی تشکر میکنم از جلساتی که در خدمتتون بودیم و شرکت کردید. من همینجا از اساتیدی که در جلسه بودن و ارائه بسیار خوبی داشتم تشکر میکنم. از آقای دکتر قائمی معاون آموزشی مدرسه حکمرانی و آقای مهندس حمزلی معاون فنی و معاون اجرایی مالی مدرسه تشکر میکنم. در خدمتشون خواهیم بود، اگر در جلسه تشریف دارن در خدمتشون هستیم. آقای دکتر قائمی دوستان در خدمتتون هستیم، اگر نظری بازخوردی و هر صحبتی دارید در خدمتتون خواهیم.
از همه دوستان و شرکت کنندگان در جلسه تشکر میکنم. امیدوارم در دوره های آتی مدرسه و جلساتی که در آینده برگزار خواهد شد باز هم در خدمتتون باشیم و از نظرات و تجربیات همه شما عزیزان بهره مند بشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.